أعوذ بالله من نفسي ومن شرور أنفسي، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، سال روز میلاد با سعادت آقا امام باقر رو خدمت همی عزیزان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که به حق مادرشون حضرت زهرا همه محبینشون همه ماها انشاءالله مشمول دعای خیر همیشگی حضرت، مشمول عنایات خاص همیشگیشون باشیم و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. همه ازان مستحضر هستن، امروز هم روز اول ماه مبارک رجب است. شلو که نماز اول ماه رو دوستان خوندن، موفق به نماز اول ماه و صدقه اول ماه شدن انشاءالله، و امیدواریم که خدای متعال توفیق بده از این دعاهای ماه رجب با توجه و با اخلاص همه ما انشاءالله بهره کافی رو ببریم. به مناسبت میلاد آقای امام باقر، یه اشاره کوتاهی از سجایای اخلاقی حضرت داشته باشیم و بعدش هم به بحث فقهی و اصولیمون بپردازیم. نکته‌ای که از مناقب و فضائل اخلاقی حضرت خواستم خدمتتون عرض بکنم، حدیث معروفی است، همتون شنیدید، این روایات برامون تکراری است، الا اینکه نیاز داریم این تکرارها برای همه ما لازم است، ضرورت دارد، تا اینکه با این شنیدنها خدا توفیق بده راه رو گم نکنیم، به انحراف مبتلا نشیم. به این تذکرات غذای روح مستمر ماست. عزیزان من، همه شما میدونید که یکی از خصوصیات نه تنها امام باقر بلکه همه ائمه ما حلم و بردباری بوده، مخصوصا در مقابل جهل جهال، و این نکته است که عزیزان همه ما بهش نیاز داریم، مخصوصا فی زمان نهازا. ما برای پیشبرد اهداف اسلام و تبلیغ معارف دینی، اونم توی این جامعه فعلی، خیلی نیاز به این خصوصیت حلم و بردباری داریم. عرض میکنم مخصوصا این روزگار فعلی ما که یه عده توهین میکنن به روحانیت، اهانت میکنن، مشکلات دولت رو به گردن طلبه های محروم و مظلوم و بیچاره میندازن، دستشون که به اونا نمیرسه. متاسفانه این طلبه ساده که تو کوچه و بازار داره میره با خودش سختی های بیشتر از اونها رو داره تحمل میکنه، خب باید متاسفانه بعضا فحش و ناسزا و توهین ها رو هم بشنوه و تحمل بکنه. حالا حرف من اینه که واقعا روحیه حلم و بردباری در این زمانه و در این اوضاع فعلی برای ما طلبه ها یه تکلیف قوی تر و جدی تره. این روایت معروف رو به عنوان تیمن و تبرک میخونم که انشالله خوندن و شنیدن این روایت بهانه ای بشه برای نسیم رحمت الهی به دل و جان و قلب همه مون انشالله. مستظر هستید که اون مرد نصرانی اومد خدمت امام باقر از سر بیادبی، از سر تمسخر، یعنی میدونست امام باقر به چه معناست، لقب باقر در حضرت معلوم بود به چه معناست، این آقا توجه داشت، ولی متاسفانه از سر بیادبی و تمسخر وقتی به امام باقر سلام الله علیه رسید، آقا جان یا امام باقر واقعا خاک تو دهانم، خاک در دهانم که من میخوام این عبارات رو بخونم. حالا مجبوریم که متن روایت رو بخونیم، ما داریم این رو از جانب یک نصرانی نقل میکنیم، البته نصرانی که عاقبت به خیر شد واقعا به خاطر همین حلم و بردباری حضرت بالاخره هدایت شد و عاقبت به خیر شد، ولی بالاخره در اولش این جسارت و بیادبه ها رو داشته که من از امام باقر عذرخواهی میکنم و واقعا خاک بر دهانم که میخوام این روایت رو بخونم. علی حال در مقام نقل هستیم و چاره ای نیست. میگه این مرد نصرانی از روی تمسخر و بیادبی از امام باقر دو سه تا سوال پرسید. اولین سوالش این بود که انت بقر، یعنی به شما که میگن باقر یعنی انت بقر؟ حضرت فرمودن که نه من بقر نیستم، من باقرم. ببینید چقدر با حوصله، چقدر با اخلاق، چقدر با حلم و بردباری. این آقا گفتن و شنیدنش چیز ساده و آسونیست، وادی عمل و معرکه عملش خیلی حرفه. این حلم و بردباره ها در ما هر چی که رتمه من بیشتر بره بالاتر بره انشالله لازمتر و زیبنده تر نشه. خدا نکرده مازال اگر یه قدری رتبه من بالا رفت آستانه صبر و تحمل من بیاد پایین، حاشا و کلا، هرگز مبادا، خدا نکنه انشالله. خب حالا این درس امام باقر با این همه اوج و عظمت و ابهت و مقام و جایگاهی که داره، ولی همون جایگاه ظاهریش در دوره خودش، حالا اینا که حظ و بره از درک و حقیقت امام باقر که نداشتن، اونش که هیچ، همین جایگاه ظاهریش که بالاخره در عصر امام باقر شاگردان زیادی داشت و در همون حدر چقدر مطرح بود واقعا، در همون محدود عرض به خدمت شما این همه حوصله میکنه وقتی اون اونطور جسارت رو بهش میگه انت بقر، حضرت با لطافت و آروم میگه نه آقا جان انا باقر. باز دوباره با قصد توهین و تمسخر سوال میکنه که تو پسر زن طباخه هستی، یعنی مادر تو آشپزه؟ حضرت به جواب میده که خب آشپزی یک مهارته، یه حرفه ایه، این که عیب نیست، این که آر و ننگی نیست، بدون که بخواد مثلا حضرت ناراحت بشه و جسارتی بده میگه این طباخی حرفه مادر ما بود، مهارت او بود، این که اشکال نداره، این که عیب نیست. باز دوباره به حضرت عرض میکنه که تو پسر کنیز سیاه دشنامگوی زشت گفتار هستی. الله اکبر، استغفرالله، لا اله الا الله، آقای مبقره آجان ما رو ببخش. سومین جسارت این نصرانی نانجیب تو مرحله همین بوده که تو پسر کنیز سیاه دشنام گوی زشت گفتار هستی. حضرت در مقابل این جسارت سومش می فرماد که ان کنت صدقت غفر الله لها، اگر این چیزی که شما برای مادر من گفتی خدای نکرده راست باشه، غفر الله لها، خدا مادر ما رو بیامرز و ببخشش. و ان کنت کذبت غفر الله لک، اگر این حرفا که گفتی دروغ بود، اشتباه بود، خطا بود، خدا تو رو ببخشه و از این سر خطا و تقصیر تو بگذره. چقدر زیبا واقعا، چقدر آموزنده. اول به خودش اونطوری جسارت کرد، بعد اینطوری به مادرش جسارت کرد، بعد اینطوری این چیز عجیب و غریب رو متاسفانه نسبت داد. حضرت با آرامش، با اخلاق، با حلم و بردباری چقدر زیبا واقعا برخورد میکنه. وقت نتیجه این اخلاق پاکیزه، نتیجه این بردباری زیبای امام باقر این میشه که این مرد نصرانی همونجا منقلب میشه و مسلمان میشه و میشه از مریدای فرقورس امام باقر علیه السلام. ببینید آقا این هنره عزیزان من، این هنره، این هنره. و بازم تأکید میکنم همطور که اول بحث محضر همه دوستان عرض کردم، واقعا همیشه مخصوصا در این زمان فعلی که متاسفانه شرایط اقتصادی مملکت خیلی سخت شده، بعضی از ناآگاهان یا بعضی از مغرضین متاسفانه بالاخره میخوان مشکلات مملکت رو به پای قشر طلبه های مظلوم و محروم ببندن. اینه که مشکلاتی که متاسفانه در دولت وجود داره به خاطر بالاخره گرفتارهای خود دولت و حالا تقصیراتی که به عهدهشون هست، قصورات و تقصیراتی که به عهده اونها هست، اونا رو که گیر نمیارن، یه طلبه محروم مظلومی که تو صف نونوای اینور اونور میبیننش، تیکه و کنایه و توهین رو اینطوری متاسفانه چیز میکنن. حالا ماها وظیفه من اینه در این چنین موارد واقعا باید با حلم و بردباری برخورد بکنیم. اگه تونستیم مثل ببینید آقا ما از امام باقر که بالاتر نیستیم و این تیکه و کنایه‌ای که به ما میگن بعضا بدتر از این چیزی که به امام باقر گفتن نیست. به امام باقر، به مادرش توهین کرده، اول به خودش اونطوری توهین کرده اونطوری. خب ببینید آقا، یعنی حالا اینکه خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده معاذ الله بخواد توی این گوشه خیابون به طلبه گاو بگن، خب این خیلی دیگه کم اتفاق میفته. حالا نه که نباشه، حالا که نخواهد بود، ولی بالاخره اگرم بخواد اتفاق خیلی کمه، نادره. یعنی سرطن به یه روحان بگن گاو، انت بقر، گاو، یا به مادرش. ولی اینا رو به امام باقر گفتن، معاذ الله. خدایا منو ببخش، خاک تو دهانم که دارم اینا رو برای حضرت عرض میکنم، هرچند در مقام نقل هستم. در از این که ببینید این توهین‌ها، این تهمت‌ها، این حرفای چرند پرند این شکلی رو به امام باقر گفتن. وقت امام باقر حجت خدا حوصله میکنه، با حوصله و اخلاق و بردباری مدارا میکنه و نتیجه هدایت این شخص میشه. این هنر عزیزان من. ما اگه واقعا مدعی هستیم و میخواییم سربازی امام زمان رو بکنیم، نوکری مکتب رو داشته باشیم، این طور موارد آقا برای ما فرصت، فرصت برای خودسازی و دیگران سازی. هم خود رو بسازیم، هم دگرساز باشیم، دیگران رو بسازیم. پس هرچند تلخه و معاذ الله، خدای ما البته به تو پناه میبریم ای خدا، یا صاحب الزمان، در امان و لطف و کرم شما باشیم همیشه. ولی علی حال اینها هرچند که بالاخره معاذ الله تلخه، ولی در واقع با چشم باز اگه آدم خوب نگاه بکنه تمام اینها فرصته. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم از این فرصت ها درست استفاده بکنیم و هم برای هدایت خودمون انشاءالله مؤثر باشه و هم موجب هدایت دیگران باشیم. و برکت صلوات هدیه به امام باقر علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما در بحث فقهمون در مسئله 78 بودیم که در این مسئله دیدگاه مرحوم سید یزدی رو گفتیم، توضیحاتش رو هم خدمتتون تقدیم کردیم. بعد از اون به دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر فقها رسیدیم که البته در تبیین دیدگاه مرحوم آقای صافی بحث ناتمامه. ما یه تیکی از فرمایش مرحوم آقای صافی رو جلسه قبل گفتیم که البته جز توضیحات مباحث قبلی اون بود. اجازه بفرمایید که من ادامه مسئله رو از منظر مرحوم آقای صافی محضرتون تقدیم بکنم که تقریرات درس و جزوه رو یادداشت بفرمایید، بعد انشاءالله به توضیحاتشم بپردازیم. چون اون چی که تا اینجا خدمتون گفتیم تقریبا تحلیل و بررسی نظرات سایر فقها بود، یعنی نظرات سایر فقها رو به صورت احتمال آوردیم وسط کار، صحبت کردیم، بحث کردیم، تحلیل کردیم و در واقع مرحوم آقای صافی هم یه مقدار این حرفا جواب دادن. حالا اینجا در واقع میخواد یه مقدار به مبنا و دیدگاه خودشون بپردازن، لکن چون متن جزوه رو تقدیم نکردیم رفقا دست به قلم آماده، اول متن جزوه رو یادداشت بفرمان تا انشالله بعد به بحث و تحلیلش هم بپردازیم. پس همه دوستان آماده، یادداشت بفرمایید سر خط. در ادامه مرحوم آقای صافی می‌فرماید به نظر ما قبل از انقضای سال خمسی، برو داخل پرانتز، که ابتدای آن باشد و چه در اثنای آن باشد، پرانتز بسته، جایز است که با ربح حاصله تجارت کند و این از مسلمات است. بیا سر خط. دلیل: برخی از روایات مثل روایت ریان بن سلد دلالت دارد بر جواز ادای قیمت عین ربح. حالا چه به صورت نقدی و چه به صورت جنسی؟ بیا سر خط. بیان و ذالک: در روایت مذکور ریان بن سلت به امام عسکری نامه می نویسد و از حضرت سؤال می کند که این روایت رو، اگر خاطرتون باشه قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، این روایت رو پارسال حضوری که محضرتون بودیم روی منبر درس همون اوائل سال بود خدمتتون گفتیم و نوشتید و همون روایات اول باب خمس تشریف ببرید مراجعه بکنید، این روایت رو اونجا میتونید پیدا بکنید. فکر میکنم روایت چهارمی یا پنجمی بود، الان رقمش دقیق تو ذهنم نیست، ولی همون روایت اولی بود. خب سر خط. دوستانی که پارسال خدمتشون بودیم حتما با این روایت آشنا هستن. هر جا هستی عبارت را کن. بیا سر خط. متن روایت به این شکله: من الذی یجب علی یا مولای فی غلتن رحا صفحه جیمی، فی غلت رحا، ارز قطیعت لی، و فی ثمن سمک و بردی و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة. علامات السؤال. فكتب عليه السلام يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. آدرس رواد رو متاسفانه یادم رفت یاد داشت بکنم، ولی عرض میکنم دوستان هم متن روایت رو دارن هم آدرس روایت رو دارن. قبلا خدمتشون گفتیم این جزء روایات تکراری است. من هم باز خاطرم دوباره آدرس رو می آوردم، ولی متاسفانه یادم رفت، فراموش کردم که آدرس رو اینجا ذکر بکنم. خب بیا سر خط. پر روشن است که ریان ابن سلت در ربح‌های حاصله تصرف داشته است. مثلا ماهی‌های به دست آمده یا خرماهای حاصله یا نیهایی که به دستش رسیده است را وارد عرصه تجارت کرده است. و از آنها سودهای دیگری به دست آورده است. اینک از حضرت سؤال می کند که تکلیف من نسبت به سودهای حاصله از تجارات مذکور چه می باشد؟ که حضرت در پاسخ می فرمایند، یه فلش شدش بکش، باید خمس آنها را بپردازیم. خب بیا سر خط، هر جاستی بیا سر خط. فلزا این روایت با امضای حضرت به روشنی ثابت کرد که تجارت در ربح‌های حاصله جایز است. بیا سر خط، هر جا هستی بیا سر خط. خلاصه آن که با توجه به این قبیل از روایات به طور قطع ثابت می شود که قبل از انقضای سال و استقرار وجوب خمس مکلف مجاز است که در ربح‌های حاصله تجارت کند. خب بیا سر خط. و اما نسبت به مطلب دوم که با فرض تجارت در ربح قبل از انقضای سال آیا مجموع ربح‌های حاصله از ربح اولی فقط برای مالک است و مالک فقط یک وظیفه در پایان سال دارد، یا آن که خیر در ازای هر ربحی ربح مقابل خمس آن را همان لحظه علی حد بدهکار می شود. خب بحث ما البته هنوز ادامه داره، ولی وقت کلاس فقهمون همینجا تمام شد. بعد انشالله به بحث اصولمونم بپردازیم، چون ما نیم ساعت اولمون فقهه، نیم ساعت دوممون اصوله. به خاطر اینکه وقت کلاس و اصول هم بالاخره مورد آسیب واقع نشه، اجازه بدید که من ادامه این فرمایشات مرحوم آقای صافی رو بذارم برای فردا که انشالله به سلامتی فردا خدمتتون تقدیم بکنیم. خب، هدیه به امام باقر در این روز میلادش یه صلوات دیگه بفرستی تا بحث اصول رو تقدیم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.